بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 74 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 213 از سوره مبارکه بقره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. تا آخر آیه. این آیه بیانگر این است که مردم قبل از بعثت پیامبران امت واحد و یک پارچه بودند که یک پارچه بودن آنها در کفر و شرک است و یک پارچگی امتها در قرآن هم به شکل توحید از آن یاد شده و هم به صورت شرک، به این معنی که ممکنه که یک امت یک پارچه همه مؤمن باشند و امکان این دارد که یک امت نیز همگی واحد و یک پارچه در شرک و کفر باشند. از آنجا که این آیه بعد از قسمت اولش می‌فرماید فبعث الله النبیین، سپس الله عز و جل پیامبران را برگزید، بیانگر این است که اینها در کفر و شرک یک امت واحد بودند، چون پیامبر زمانی فرستاده می شود که مردم از جاده توحید منحرف شوند. پیامبرانی که برگزیده شدند دو وظیفه داشتند: مبشرین، بشارت بدهند به کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدن، و منذرین، و انذار و اخطار بدهند به کسانی که راه کفر و شرک و گناه در پیش بگیرند. و انزل معهم الکتاب بالحق، همراه پیامبران کتاب نیز نازل کرد که این کتاب نزول آن برحق بوده و از هر گونه باطل و از وحی شیطان به دور بوده است. هدف از نزول کتاب لیحکم بین الناس فی مختلفو فی اینه که الله عز و جل یا پیامبر، لیحکم به کی بر بگرده؟ به اون پیامبری که برش کتاب نازل شده، یا بر بگرده به خود لفظ جلاله فبعث الله، که قوی ترین اقوال در تفسیر اینه که بر بگرده به لفظ جلاله، یعنی که الله عز و جل با نزول کتاب در بین مردم حکم بکند در آن چیزهایی که با هم اختلاف کرده اند، که منظور از اختلافات آنها در درجه اول اختلافات عقائدی و باوری آنهاست در مورد مسائلی که برمیگردد به ذات الهی در شرک و توحید. چون وقتی پیامبر برگزیده می شود در بین امتی، قطعا برخی ها به آن پیامبر ایمان می آورند و برخی نیز کفر می ورزند و اینجاست که اختلاف حاصل می شه. مانند آغاز سوره بقره که فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. مشرکین اهل کتاب و مشرکین عرب در کفر شرک خودشون یک پارچه بودند و دست بردار نبودند تا اینکه بیانیه برای آنها آمد که آن بیانیه رسولی بود که برای آنها فرستاده شد. و این آیه همچنین به شکل دیگری خوانده شده لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا اینکه بین مردم حکم شود، که در این صورت حکم کننده به صورت مستقیم خود پیامبر است ولی به دستور الله عز و جل و زیر ارشادات و دستورات الهی. و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. و قطعا کسانی که کتاب به آنها داده شد، الذین اوتوه، اینها زمانی دچار اختلاف شدند که بینات، آیات واضح و آشکار برای آنها آمد، یعنی قبل از آن دچار اختلاف نبودند، در کفر خود یکسان و یک پارچه بودند. بغی هم بینهم، البته این مسئله هم به صورت اسلوب نفی و استثناء بیان شده که دلالت بر حصر می‌دهد، به این شکل که آنها دچار اختلاف در کتاب آسمانی نشدند مگر زمانی که بینات برای آنها آمد و آشکار و واضح گشت. و این اختلاف هم مبنی بر بغی و تعدی و تجاوز آنها بود، بغیم بینهم، اینکه برخی ها راه ظلم در پیش گرفتن، با آن ظلمی که به خرج دادن با اهل ایمان به مخالفت پرداختن و این اختلاف صورت گرفت. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. در این اختلاف الله عز و جل آن کسانی که ایمان آوردند آنها را به سوی حق به اذن و اراده خودش در مسائلی که اختلاف کردند هدایت کرد و این وعده‌ای است که برای اهل ایمان وجود دارد. هرگاه بین کفر و ایمان اختلاف پیش بیاید الله عز و جل اهل ایمان را هدایت می کند. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و الله عز و جل هر کس که بخواهد به راه راست هدایت می کند. که این خواست و این اراده شامل اهل ایمان فقط می شود، به این معنی که هر کس که بخواهد به او ایمان می دهد. و از آنجایی که اختلاف در مسائل اعتقاد و باور از خطر بسیار زیادی برخوردار است و اگر انسان نتواند از بین دو یا چند مورد اختلافی در آن مسائلی که برمی گردد به عبادت الله متعال اگر نتواند راه حق را پیدا بکند، 100% آخرت خود را از دست خواهد داد. که این مسئله دلالت بر خطرناک بودن اختلاف در این زمینه می دهد. مشهور است که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از بعثتش مشرکین بودن، یهود بودن، نصارا بودن، منافقین بودن و مسلمان ها هم بودند. و در برخی از مسائل وقتی که جدال پیش می اومد بین مسلمان ها و اهل کتاب، پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه این درخواست را از پروردگار می کرد که او را به راه راست هدایت کند، در مسائل اختلافی راه حق را به او نشان دهد. تا جایی که در حدیث آمده که هر شب پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که برای نماز شب از خواب بیدار می شد تا نماز بخواند این دعا را می خواند: اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. بار الها پروردگار جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، فاطر السماوات والارض، خالق و آفریننده آسمان ها و زمین، انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تو بین بندگانت حکم میکنی در آن چیزهایی که با همدیگه به اختلاف میپردازند. اهدنی لما اختلف فيه من الحق باذنك، مرا به اذن و اراده خودت در آن مسائل اختلافی به سوی حق هدایت کن. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، یقینا که تو هر کس را که بخواهی به سوی راه راست و به سوی حق هدایت میکنی. که برگرفته از همین آیه است. اگر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم با وجودی که وحی برش نازل میشه این دعا رو میکرده که بار الله در مسائل اختلافی مرا به راه راست هدایت کن، حق را به من نشان بده. و در اثر دیگر آمده که اللهم ارنی الحق حقا وارزقن اتباعه، بار الله حق را به آن گونه که حق است به من نشان بده و روزی این را به من بده، توفیق این را به من بده که از حق پیروی کنم. و ارن الباطل باطلا وارزقن اجتنابه، و باطل را به صورت باطل به من نشان بده و توفیق این را به من بده تا از انجام دادن آن خودداری کنم و خود را از باطل دور نگه دارم. و چه خوبه که انسان همیشه این دعا رو ورد زبانش باشه و از الله تعالی بخواهد تا در مسائل اختلافی او را به سوی حق هدایت کند. سپس فرمود در آیه بعدی: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. آیا شما گمان میکنید، حسبتم یعنی حساب میکنید، گمان میکنید که وارد بهشت میشوید و قبل از اینکه مورد آن امتحانات و آزمایشاتی قرار بگیرید که امتهای قبل از شما به آن مسائل ابتلا مبتلا شدن و با آن مورد امتحان و آزمایش قرار گرفتن، یعنی هرگز چنین نیست. باید امتحان صورت بگیره و مؤمن واقعی از مؤمنی که فقط ادعای ایمان میکنه مشخص بشه. میفرماید که مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا، امتهای پیشین دچار بأسا شدن، بأسا یعنی فقر، و دچار ضراء شدن، ضراء یعنی بیماری هایی که بدن انسان را در بر میگیرد، و زلزلوا و متزلزل شدن، منظور از زلزله در اینجا زلزله معنوی است. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، اینقدر مورد امتحان قرار گرفتند که رسول آنها، آن پیامبری که در بین آنها بود و کسانی که ایمان آوردند همراه این رسول، گفتند که متى نصر الله، نصر و یاری الهی کی فرا می رسد، ما کی از دست دشمنان رهایی میابیم و در بر دشمنان خود پیروز میشیم. تا این اندازه دچار امتحان و دچار سختی و گرفتاری شدند. الا ان نصر الله قریب، بدانید که پیروزی الله نزدیک است. و در حدیث آمده که ان النصر مع الصبر، نصر و پیروزی همراه با صبر است. کسی که صبر پیشه میکنه در مشکلات و در امتحانات حتما پیروز خواهد شد. و این آیه بیانگر اینه که مسلمان ها در آغاز اسلامشون از طرف کفار قریش دچار آزار و اذیت بسیار زیادی می شدن، و همچنین از طرف یهود و نصارا، تا جایی که فرمود ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا، از مشرکین اهل کتاب و مشرکین قریش آزار و اذیت های بسیار بسیار زیادی خواهید دید و خواهید شنید، و همچنین این وضعیت ادامه خواهد داشت تا روز قیامت، چون الله تعالی کسی که ادعای ایمان می کند او را به حال خود رها نمی کند، حتما مورد امتحان قرار می گیرد. آنچنان که در آغاز سوره عنکبوت آمده احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا مردم گمان می کنند که اگر گفتن ما ایمان آورده ایم دیگه مورد امتحان و آزمایش قرار نمی گیرند؟ هرگز چنین نیست. ولقد فتنا الذين من قبلهم، ما امتهای پیش از شما، آنهایی که ادعای ایمان کردن، آنها را مورد امتحان قرار دادیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین، و الله عز و جل با این امتحانات است که مؤمنین واقعی را می شناسد، می داند، و دروغگویان را نیز شناسایی می کند، که البته برای الله عز و جل مشخص است قبل از امتحان، ولی به این میگن علم ظهور، یعنی ظاهر میشه برای همه واضح و آشکار میشه، ولی قبل از آن الله عز و جل با علم خود به همه چیز احاطه داره و همه چیز رو میدونه. آیه بعدی میفرماید یسالونک ماذا ينفقون، آیه خارج از موضوع قبل، ای پیامبر از تو سوال میکنن که چه چیزی را انفاق کنند، چه چیزی را به عنوان صدقه، به عنوان خرجی مصرف کنند. قل ما انفقتم من خیر، بگو هر چیزی که از اموال خودتون، از خیر، معمولا کلمه خیر در قرآن به مال و ثروت تفسیر میشه، آن مال و اموالی که انفاق میکنید، پس چیزی که انفاق میشه مال و امواله، آن چیزی که به درد انسان میخوره و احتیاجات و ضروریات انسان رو برطرف میکنه، که خود این آیه بیانگر اهمیت مال در زندگی دنیاست. تا جایی که حکم مال در زندگی مانند خون در رگ انسان است، اگر در بدن انسان خون جریان پیدا نکند، آن بدن به مرور زمان از کار می افتد، و اگر در یک جامعه اقتصاد پویا نباشد و ثروت وجود نداشته باشد، آن جامعه کم 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 و گام به گام از بین خواهد رفت و آسیب خواهد دید. پس مال و ثروت در زندگی بشر در این دنیا ارزش بسزایی دارد. به همین منظور فرمود که اگر میخواهید چیزی انفاق بکنید از مالتان، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، در گزینه اول برای پدر و مادرتان باشد. سوالی که مطرح شده اینه که چه چیزی انفاق بکنن، ولی الله عز و جل جواب بیشتری را به آنها داد، هم گفت که از چه چیزی انفاق بکنن، من خیر، و هم فرمود که این انفاق به چه کسی داده بشه، این اموال به چه کسی داده بشه. اول به والدین، به پدر و مادر، البته در حدیث آمده که اول خودت، چون انسان اولین کسی که مالشو براش خرج میکنه خود انسانه، بعد برای پدر و مادره. حالا اینجا خود انسان رو ذکر نکرده، چون ممکنه در اینجا منظور از انفاق مستحب باشه که در این صورت بعد از انفاق واجب میاد. اول پدر و مادرت، چون پدر و مادر از هر کس به انسان نزدیکتره. و در حدیث آمده که شخصی از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید که مستحق ترین شخص و سزاوارترین شخص به نیکی و خوبی من میخوام به اون نیکی بکنم چه کسیه؟ گفت امک. گفت سپس من، گفت امک، سپس من امک، هر سه بار گفت مادرت، تا اینکه در بار چهارم گفت پدرت. پس اول پدر و مادر، والاقربین، سپس خویشاوندان، نزدیکترین اشخاص به تو، برادرت، خواهرت، پسر برادرت، پسر خواهرت، و خویشاوندان از طرف همسرت مثلا، والیتاما، و آن انسانهایی که به سن بلوغ نرسیدن و پدر خود را از دست دادن، اصطلاحا بهش میگن یتیم. یتیم کسیه که در جامعه نیازی به کمک داره، چون انسان یتیم ضعیفه و قدرت مالی نداره و معمولا خب نمیتونه کار بکنه و از جمله اقشاری در جامعه به حساب میاد که نیازمنده. والمساکین، مساکین هم شامل فقیر و مسکین میشه. فقیر کسیه که هیچ درآمدی نداره و از عهده نیازمندی های خودش بر نمیاد، و مسکین هم کسی که درآمدی داره ولی درآمدش کمتر از هزینه هاشه. حتی مسکین ممکنه وسیله کاری هم داشته باشه. در قرآن در سوره کهف آمده که اما السفینه فکانت لمساکین، مساکین کشتی داشتن که رو آن کار میکردن، کشتی داشتن، وسیله‌ای که از ارزش خودش برخوردار بود، ولی باز با این وجود درآمدشان کمتر از هزینه های زندگی آنها بود. و ابن السبیل از جمله کسانی هستند که در راه میمانند، مسافری که در راه مانده و نتونسته به مقصد خودش برسه، اینها مستحق دادن مال هستند تا بتونن آن مال را به کار بگیرن و به مقصد خود برسن. سپس فرمود و ما تفعلوا من خیر، هر کار خوب و شایسته‌ای که انجام بدهید، فان الله به علیم، بدانید که الله عز و جل به آن داناست و آگاه و از آن اطلاع دارد، و هرگز این کارهای خیری که شما انجام می دهید در نزد الله عز و جل ضایع نمی شود و اجر و پاداش آن را به صورت کامل دریافت خواهید کرد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، الله عز و جل اجر و پاداش انسانهای محسن را ضایع نمی کند. این هم آیه بود در مورد انفاق و اینکه انسان از چه چیزی انفاق بکنه و به چه کسانی از مال و اموال خودش به عنوان کمک پرداخت بکنه. به این اندازه برای امروز بسنده می کنیم. تا مجلس دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.